رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به هوش باشید و به گوش، در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روز نامه خاطرات انجامید. واقعیست، شک نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یعتالدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوش رس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هر چه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم و سلام پیر شه ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن بگه هر دو چشم ننی ایشالله. ارباب خودم بز قندی، ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی دیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت 32
شده جناب توسن.
چرا کسا میل نمیکنه؟
میل ندارم موسیو.
عجب است، شما میل ندارید. سابق برین دو ظرف را همزمان میخوردید.
کمی کسل شدم از این اخبار یومیه درباره ناصری. اتانسیون گلنه، خفه نشی جناب سفید، مراقب باش.
حقیقتش من هم بی‌حوصله‌ام، همش اخبار رؤیاست، هیچ تفریح و تفرجی هم که نداری.
همین چنسخ کباب مرغ فسنجان مطبخ اعلی حضرتم نباشه دق میکنم از بی‌حوصله. ای بابا حرف بزن ببینیم چی میشه. خب مرد حسابه، خفه میشین تو لغمه میشدی.
آجه امروز صبح اعلی حضرت فرمان دادن که بروم ناظم خلوت را معاینه کنم. مردک ظاهرن جنون گرفته اراجیف میبافن.
شغل شما واقعا سخت است. تبابت در دربار ناصری هر روز سختتر میشود. من که میگویم بیایید فکری کنیم و تفرج و تفننی فراهم کنیم جناب طولوزان.
خایدت قبل از ناظم خلوت شمانم باید به داد فیخته برسید. از لنج مرغ جلوگیر شده، الان از چی بمیره؟
فیخته خان جان، شما برای دولت پروس خیلی عزیزید، مبادا بلایی سر خودت هم بیاوری.
ای موسیو قورت بده آن لنگ مرغ را.
قورت بده
دولت علیه پروس دلخوش داشته شما را سفیر کرده. بابا
آه بالاخره رفت پایین.
شما چقدر حرف دار، غذا خورد از دهن می افتاد.
اصارتن کردن به پروس؟
چطور؟ نخیر
چنان شطوری بار می کنید که بنده فکر کردم دیگر به مطبخ همایونی ناصرالدین شاه قاضی نمی آیید.
بنده عجب دارم آقای یسدوله، شما که یک آدم تحصیل کرده انتلکتوئل هستید چرا؟
چرا؟
عزیز من، حرف زدن موقع غذا باعث رفتن هوا به داخل معده است.
خب باشد،
هوا برود به داخل معده، جای غذا رو تنگ کرد و کمتر خورد. حالا فهمیدید؟
برو آقا جفنگ میگویید.
جفنگ چرا؟ من خودم حسابی در علم پزشکی وارد هستم، اما اگر قبول ندارید این آقای دکتر طلوزان طبیب مخصوص دربار چه؟ اشتباه نمی کند، از ایشان بپرسید.
راست میگوید جناب طلوزان، واقعا حرف بزنیم کمتر میخوریم.
موسیو موافلا در عجبم از موسیو محشور موقع غذا خورده
با من بوده.
نه مشغول باشید، ملاحظه بفرمید موسیو یسدوله سرعت را ببینی.
راست میگوید عجب سرعتی دارد این محشور خان.
شما چرا به من غیره شد؟ دستات بخوره.
شما عجب سرعت عمل و تمرکزی دارید موسیو مجور.
چطور؟
شما مشغول شوید تا عرض کنم.
نمیذارید غذا بخوره، غذا بخوره.
حالا نگاه کن موسیو یسدوله، الان حواسش رو پرت میکنم، دستش رو گاز میگیرد.
چطور؟
با دو دست چنان سری لغوی میگیرد و به دهان میگذارد و گاز میزند که لحظه حواسش رو پرت کنیم دستش رو خواهد خورد.
عجب، واقعا؟
ملاحظه کنید موسیو.
سلام اعلی حضرت.
دستم خون گرفت. چرا چرت میگی اعلی حضرت که نیومد؟ الان دستم
عرض نکردم موسیو.
عجب آزمونی بود این. بندگان درمخانه کلن همه فقط دهان دارن.
دستم تو لوزان خون بیرون زد، نصفی انگوشتم و چندم به داد به چومه
خودتان تقصیر هست مهجور خان، تمرکز کمی دارید. بنده که سرعتم در قضا خوردن دو برابر شما هست.
برو سو استفاده نکن، حالا دستم گاز زدم چی زدم دلیل نمیشه ادعای بیمارت کنه.
آی بیمارت، هرگز من سرعتم مثال زدنی است. دو مرغ به هفت سیخ کباب رو در کمتر از سی قدم آهسته سربازان میخورم.
امکان نداره، بنده در دو قدم آهسته میخورم.
بله موسیو دعوا نکنید، بد نیست که با هم مسابقه بدهید.
من هم موافقم.
دست
شما دو نفر مسابقه بدهید ببینیم کدامتون سریع تر غذا میخورید.
طلو زد دو کوز خون از من رفت تاتم بره.
شما نمیتوانید دستتون را مراقبت کنید. ادعایتون خوری هم دارید. در تمام اروپا کسی مثل من تون غذا نخورد.
پاس گفت پاس گفت من اصلا دستم این ترش ترشده. اما نمیذارم شما به عنوان یه اذرب سرعت غذا خوردن من کمتر از خودت بدانه. وای حاله وای حاله.
مسابقه کی باشد؟ امروز؟
خیر امروز نه، فردا ظهر همینجا در مطبخ.
خوب شد کمی از بی‌حوصلگی در آمدی. خودتان را برای مسابقه آماده کنید. لبسیو
ارباب خودم سلام علیکم علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چرا نمیخندی. بشکن 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 من نمیشکنم بشکن. اینجا بشکنم یار گله دار اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
رفیق بغض هر شبم هوای گریه و تبم. به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم دلیل آه سینه سوزم. ببر مرا به ناکجایش ای درد. ببین به استخوان رسیدی همین که از دلم بریدی. ببر مرا به هر کجایش. جان رسیده بر لبم خزان شد و نیامدی. عزیز لحظه های من اگر ندیدمت تو را تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم دلیل آه سینه سوزم. ببر مرا جوش ای دار. ببین دوست خان رسیدی همین که از دلم بریدی. ببر مرا به هر کجا.
شیشه پر کردم
چنان دارم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجاهم. فصل 42. کشتی 20,000 تنی گروور کلیولند در سفری که به والدیویا در جنوب شیلی کرده بود به نیویورک باز می‌گشت. کشتی نام برده 4 ساعت بود که بندر کنسپسیون و دماغه شمال را ترک کرده بود. در ساحلی که رشته کوههای آند برای مشرف بودند حرکت می‌کرد و می‌بایست 16 ساعت دیگر به والپارایسو برسد، بندری که نخستین منزل توقفگاهش بر این خط دریایی بود. دریا آرام بود و به زحمت هر چند وقت یک بار اندک کفی بر سطح لاجوردیان دیده می شد. این اقیانوس که اغلب اوقات امواج خروشان و مهیبی دارد، در آن لحظه نام آرام برایش اسمی با مسما بود و حتما 400 سال پیش هم وقتی فاتحان اسپانیایی برای نخستین بار به این سواحل آمدند، دریا را همینطور آرام دیدند که این نام را بر آن نهادند. آی براون، معاون ناخدای کشتی گروور کلیولند، دستهایش را به پشت گرفته بود و بر عرشه کشتی قدم می‌زد و تنها به این بس می‌کرد که گاه گاه از این بر آن بر نگاهی به اقیانوس بیندازد. خدمتش در آن هوای خوش نه تنها زحمتی برایش نداشت، لذت بخشم بود. ساعت نگهبانی یک نواخت می‌گذشت و به جز شیار کفالودی که کشتی به روی آب می‌انداخت، هیچ چیز آرامش با شکوه دریا را برهم نمی‌زد. ناگهان نقطه کوچک و سفیدی در سمت چپ کشتی توجه آقای براون را به خود جلب کرد و چون با دوربین به بررسی آن پرداخت، تشخیص داد که آن نقطه سفید بادبان است. معلوم شد کشتی دیگری هم در مسیر این کشتی هست و آن احیانا باید یک قایق ماهیگیری باشد. اما آقای براون با خود گفت حدسای دیگری هم میتوان زد و بعید نیست که قایق مثلا متعلق به دسته ای از مردان سیماگزیر شدند که نجات جان خود را در فرار جستجو کنند. معاون ناخدا این چیزها را به حکم تجربه میدانست. او با اخلاق و آداب این گونه فرادیان آشنا بود که برای جا گرفتن در اتاقهای مجلل کشتی حاضر بودند پول کلانی هم بپردازند، چیزی که به نفع جهازگیران کشتی و افسران و جاشوان آن بود. آقای براون هیچ وقت نشنیده بود که انقلابی در کشور کولومبیا و در ونزوئلا روی داده باشد، اما در جمهوری‌های آمریکای جنوبی انقلاب‌های سیاسی اغلب به همان ناگهانی زمین لرزه‌ها و تکان‌های ارضی روی می‌داد.
هاگران همانطور که با دوربین آن قایق را زیر نظر گرفته بود مشاهده کرد که سرنشینانش دو نفر بیشتر نیستند و کاملا واضح بود که میکوشند راه بر کشتی گروور کلیولند ببندند، طوری که تا 15 دقیقه دیگر حتما به هم میرسیدند. معاون لازم دانست ناخدا را از ماجرا آگاه کند. وقتی آقای بولور ناخدای کشتی به روی عرش آمد، آن قایق کوچک بادبانی کاملا به کشتی نزدیک شده بود و دو مسافر آن دستمالهایی را تکان می‌دادند به نشانه اینکه می‌خواهند با کشتی ارتباط برقرار کنند. ناخدا فرمان توقف داد. پروانه‌های کشتی از چرخش باز ایستادند و چند دقیقه بعد قایق بادبانی آمد و کنار کشتی پهلو گرفت. نردبانی پایین دادند و جان ورکمن به زودی به بالای عرش برآمد. آقای بولور به تازه وارد با نگاهی تقریبا خشمگین نگریست. این جوان به هیچ وجه قیافه و هیبت یک رئیس جمهور مخلوع یا حتی یک وزیر از کار افتاده را نداشت و مسلما کسی بیش از یک منشی نبود. بنابراین آن شخصیت مهم که ناخدای کشتی و معاونش تصور کرده بودند بایستی مرد دیگر، یعنی رفیق همراه این باشد. در حینی که ناخدا زمام خود را به دست فکر و خیال سپرده بود، جان به سخن درآمد و خطاب به او گفت: جناب ناخدا، میخواستم ازتون خواهش کنم قایق ما رو تو کشتی خودتون بیارید و ما رو باهاش به نیویورک برسونید. بدیهیه که هزینه سفرمون هرچی باشه رو حتما میپردازیم. با شنیدن این سخنان آقای بولور ابرو در هم کشید. این جوان اهل امریکای شمالی بود و لهجهش بر این نکته گواهی میداد. ناخدا در جواب گفت:
درخواست شما پسرم شاید کمی مبالغه‌آمیز باشه، البته برای ما پیش آمده که این دور اطراف شخصیت‌های محترمی رو که قصد جلای وطن داشتن سوار کنیم، ولی اینکه یک قایق بادبانی رو به کشتی بار کنیم، نه، کار ما نیست.
مسافران کشتی که از این برخورد کنجکاو شده بودند و می‌خواستند از موضوع سر در بیاورند به دور ناخدا حلقه زدند. ناخدا باز گفت:
به دوستتون بگید اگه میخواد با کشتی ما بیاد در سوار شدن کمی عجله کنه، چون تا یک دقیقه دیگه دوباره این کشتی روی پهنه اقیانوس به حرکت خودش ادامه میده.
جان ورکمن در جواب به این حرف چیزی نگفت، فقط از کیف بغلی خود کارتی بیرون کشید و آن را به سوی ناخدا پیش برد. آقای بولور کارت را گرفت و خواند و پس از آن که نگاه دیگری به جان ورکمن کرد، باز یک بار دیگر کارت را خواند. این کارت از آن آقای گوردون بنت بود که گواهی کرده بود جان ورکمن خبرنگار ویژه روزنامه نیویورک هرالد است. به علاوه سلطان روزنامه نگاری به خط خود سفارشی خطاب به همه امریکاییان افزوده بود که هنگامی که جان ورکمن در سفر به سر میبرد تا سرحد امکان از کمک و همراهی با وی دریغ نکنند. بار دیگر تأثیر کلام و نفوذ آقای بنت روی آدمیان و اشیا آشکار میشد. ناخدا کارت را به جان پس داد و گفت:
خیلی خوب، قایقتون وارد این کشتی میشه، چون لزومی در این کار نمی بینم. فقط باید قبلا به شما بگم که با ورود به نیویورک خودتون باید حقوق گمرکی قایقتون رو پرداخت کنید.
جان جواب داد: متشکرم جناب ناخدا، البته ما همه حقوق و عوارض لازم رو میپردازیم. در حال حاضر فقط باید امر کنید که قایق کوچک بادبانی ما رو با محمولش به توی کشتیتون راه بدن. ضمناً عرض میکنم که وزنش برای بالا آوردن بیشتر از 2000 کیلو. ناخدا با تعجب تکرار کرد:
2 تن؟ این کالای شیطانی چیه که توش بار کردید؟ من حتی به زحمتون رو میبینم.
بار ما محصول یه سفر طولانی زمینکاویه جناب ناخدا. در این فاصله به دستور آقای بولور جاشوان کشتی 2 طناب محکم از روی جانپناه کشتی به پایین فرستاده بودند و آقای وبستر با تردستی و مهارت یک دریانورد آزموده طنابها را از زیر حائل قایق رد کرد و وقتی 2 سر آنها را محکم به هم گره زد به صدایی بلند فریاد زد که:
بکشین بالا!
بلافاصله غرغره های بخار به کار افتادند. قایق کوچک از روی امواج بلند شد و مماس با بدنه کشتی بالا رفت. وقتی روی عرش قرار گرفت، ناخدا فرمان حرکت داد. های وبسر همچنان کنار گنج خود نشسته بود. بالاخره از جا بلند شد، بادبان قایق را باز کرد و آن را روی محموله خود کشید. دوستاش گنج او را از نگاه کنجکاوان پوشیده بدارد. با خیال راحت دوباره نشست و پیپ خودش را روشن کرد. جان ورکمن به دنبال ناخدا تا اتاق او رفته بود. آنجا به او گفت: آقا خیلی اهمیت داره که کالای محموله ما تو کوتاه‌تری مدت ممکن یه جای محفوظ گذاشته بشه. من برای رسیدن به این هدف احتیاج به 10 تا صندوق چوبی دارم، هر کدومش حداقل 20 لیتر جا بگیره. البته نجار تو میتونه این صندوقا رو برامون بسازه. در ضمن میخوام شما اتاق نسبتاً بزرگی در اختیار من بذارید تا من و رفیقم با صندوقایی که عرض کردم توش بمونیم. به شنیدن این سخنان که همراه با لبخند بر زبان جان ورکمن جاری شده بود، قیافه آقای بولور باز شد و پرسید:
اتاق نسبتاً بزرگی که گنجایش 10 تا صندوق شما رو داشته باشه؟ بچه کشی فقط اتاق اینجوری سراغ برمونه، اتاق تشریفات رسمیه. فقط گذر از اینجا تا نیویورک تو اون اتاق بر شما 2000 تا خرج برمیداره پسر.
جان از جیب خود دست چکی بیرون کشید و یکی از آنها را برای بانک مورگان در نیویورک نوشت و به دست ناخدا داد. فقط گفت: خیلی خوب، 2000 دلار. بفرمایید جناب ناخدا. یک ساعت بعد 80 بسته طلا در مکانی امن، یعنی همان اتاق تشریفات رسمی، گذاشته شده بود و نجار کشتی گروور کلیولند با جدیت هرچه تمامتر به ساختن صندوق ها مشغول بود. وقتی صندوق ها آماده شدند، آنها را پیش آقای وبستر آوردند و او به کمک جان شروع به پر کردنشان کرد. این کار طول کشید چون دو زمین کاو می‌خواستند در صندوق ها را با پیچ و مهر محکم کنند و خود به تنهایی هر یک از آن صندوق ها را قفل و مهر موم کنند. وقتی همه کارها به پایان رسید، سد جلوی بندرگاه والپارایسو نمودار شد. آقای وبستر و جان با هم به چوب‌های مثلثی شکل حائل کشتی نزدیک شدند و در آن دم که کشتی وارد بندر می‌شد، آهسته با هم به صحبت پرداختند. هنگام پیاده شدن از کشتی، ناخدا با تعجب آقای وبستر را دید که دست رفیقش را محکم فشرد و تنها از کشتی پیاده شد. ناخدا تصور می‌کرد که این مسافر عجیب و غریب تا هنگام حرکت کشتی برخواهد گشت، ولی آقای وبستر دیگر پیدایش نشد. وقتی زمین کاو پیر از کشتی پیاده میشد، دیر وقت بود و خودش هم میدانست که در آن ساعت همه ادارات تعطیل است. او از این موقعیتی که قبلا هم پیش بینی کرده بود استفاده کرد تا در هتلی که در آن منزل کرده بود، شبانه همه اسناد و مدارک لازم برای درخواست امتیاز معدن را تنظیم و تکمیل کند. با رعایت این احتیاط‌ها، حضورش در شهر والپارایسو ایجاد سوء ظنی نکرد. صبح همین که در ادارات دولتی باز شد، او بی هیچ مانعی به وزارتخانه مربوط مراجعه کرد و وقتی نیم ساعت بعد از آنجا بیرون آمد، کار پایان یافته و امتیاز معدن مسون از همه زد و بندها و دوز و کلک های سرمایه‌داران به نام او صادر شده بود. از آن سو کشتی گروور کلیولند رو به سمت شمال در امتداد سواحل کشورهای شیلی و پرو پیش می رفت. جان همه آن توقفگاه ها را که در سفر اول دیده بود دوباره می دید، اما این بار تنها بود. دو روز بعد از اینکه کشتی بندر والپارایسو را ترک کرده بود، جان تلگرافی دریافت کرد که یکی از خادمان کشتی برای او به اتاقش آورد. تلگرافی بود که با بی سی مخابره شده بود و متن موجز و مختصر آن تنها برای گیرنده قابل فهم بود. تلگرافی که جان برای دریافت آن با بی صبری دقیق شماری می کرد. متن تلگراف چنین بود: جان ورکمن، کشتی گروور کلیولند، همه چیز به خوبی انجام، من دارم میایم، وبستر.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.